هفته شب در ایران است و این ایستگاه 19 از رادیو فرداست. خوش اومدید به ایستگاه 19 با من محمد زرقامی. چقدر خوبه در کنار شما شنوندگان خوب رادیو فردا بودن در اقصا نقاط ایران و جهان، به ویژه شمایی که در ایران هستید و رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن در پنج شنبه نهم مرداد 1404 خورشیدی. اگر مایل هستید که صدای ما رو از طریق امواج کوتاه بشنوید، در این لحظه شما میتونید از ردیف 25 متر برابر با 12.035 کیلوهرتز استفاده کنید برای شنیدن ما، و اگر که دسترسی دارید به اینترنت پرسرعت، فراموش نکنید که عضو شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا بشید و ما رو به صورت زنده در اونجا بشنوید. پیش از اینکه با هم بپردازیم به آنچه که در یک ساعت پیش رو خواهیم شنید، بریم سراغی از تازه ترین خبرها بگیریم با مهران کریمی که در استودیو حضور داره.
مرسی محمد. سایت کدمه نزدیک به میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز در سال 1388 خبر دیدار یک نماینده رئیس جمهور ایران با وی و زهرا رهنورد را تکذیب کرد. رسانه‌های ایران روز پنج شنبه به نقل از محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور خبر داده بودند که یکی از اعضای دولت به نمایندگی از پزشکیان با میر حسین موسوی دیدار کرده. او افسوده بود ملاقات این عضو دولت با آقای موسوی یک ساعت و نیم به طول کشید. این ملاقات و همینطور دیدار اخیر دوستان میر حسین با او نشانگر این است که رئیس جمهور در پی رفع حصر به عنوان خواسته بخشی از مردم است. سایت کلمه با تکذیب این خبر نوشته تاکنون هیچ فردی به عنوان نماینده رئیس جمهور با محصورین سرفراز زهرا نورد و میر حسین موسوی ملاقاتی نداشته. استیو ویتکاف فرستاده ویژه ایالات متحده روز پنج شنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کرد تا برای نجات مذاکرات آتش بس غزه و مقابله با بحران انسانی در این منطقه تلاش کند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اندکی پس از ورود استیو ویتکاف به اسرائیل در شبکه اجتماعی خود در تروث سوشال نوشت سریع‌ترین راه برای پایان دادن به بحران انسانی در غزه این است که حماس تسلیم شود و گروگان‌ها را آزاد کند. به گزارش رویترز، اسرائیل با فشارهای بین‌المللی فزاینده‌ای در مورد تخریب گسترده غزه و محدودیت‌ها در کمک رسانی در این منطقه روبرو شده. در این میان کانادا آخرین قدرت غربی محسوب می‌شود که اعلام کرده تشکیل یک کشور فلسطینی را به رسمیت می‌شناسد. بیش از 200 بازیگر، موسیقیدان و شخصیت رسانه‌ای آلمان در نامه‌ای سرگشاده از فردریش مرتز صدر اعظم خواستند تا تحویل سلاح به اسرائیل را متوقف کند و تحریم‌هایی را به دلیل اقدامات نظامی اسرائیل در غزه اعمال کند. در این نامه آمده ما نیز جنایات وحشتناک حماس را با شدیدترین لحن ممکن محکوم می‌کنیم، اما هیچ جنایتی مجازات دست جمعی میلیون‌ها انسان بیگناه را به وحشیانه‌ترین شکل ممکن توجیه نمی‌کند. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. این نامه بر رنج کودکان فلسطینی تاکید می کند و می گوید بیش از 17,000 کودک تاکنون کشته شدند. صدها هزار نفر زخمی، آسیب دیده، آواره و گرسنه هستند. وزیر انرژی ترکیه روز چهارشنبه اعلام کرد که کشورش از روز شنبه صادرات گاز طبیعی از آذربایجان به سوریه را آغاز خواهد کرد. مقامات سوریه به دنبال بازسازی زیرساخت‌ها و اقتصاد این کشور پس از تقریباً 14 سال جنگ داخلی هستند. این درگیری‌ها به زیرساخت‌های برق سوریه آسیب جدی وارد کرد و منجر به قطعی برق شده است که می‌تواند بیش از 20 ساعت در روز ادامه داشته باشد. آلپ ارسلان بایر اکتار وزیر انرژی ترکیه گفت ما صادرات گاز طبیعی از آذربایجان به حلب را از طریق کلیش، استانی در جنوبی ترین نقطه ترکیه در نزدیکی مرز سوریه، آغاز خواهیم کرد. و وزیر امور خارجه اوکراین روز پنجشنبه پس از آخرین حمله روسیه که منجر به کشته شدن 6 نفر در پایتخت اوکراین شد، خواستار اعمال فشار حداکثری بر مسکو شد. آندری سیبیا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: رئیس جمهور دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بسیار سخاوتمند و صبور بوده و سعی در یافتن راه حل داشته. و افزود: پوتین به هیچ تلاشی برای پایان دادن به کشتار اهمیتی نمی‌دهد. او فقط به دنبال نابودی و کشتن است.
مهران کریمی تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت. در نیم ساعت ابتدایی برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 نگاهی خواهیم کرد به جزئیات بزرگترین تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از آمریکا طلب غرامت کرده. از منظر حقوق بین الملل به این ماجرا نگاهی می‌کنیم و همچنین نگاهی هم خواهیم کرد به لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور در مجلس شورای اسلامی. با ما همراه بمونید.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
خوش اومدید به ایستگاه 19، به ویژه شمایی که همین لحظه پیچ رادیو رو گردوندید یا به هر حال رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن. روز چهارشنبه دولت دونالد ترامپ جزئیات بزرگترین تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در 7 سال اخیر رو اعلام کرد. نکته‌ای که در این تحریم‌ها به چشم می‌خوره اینه که یکی از چهره‌های شاخص تحریم شده حسین شمخانیه. حسین شمخانی پسر علی شمخانی، مشاور سیاسی آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامیه. همزمان با این تحریم‌ها، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه‌ای که با روزنامه فاینانشال تایمز داشته، مذاکره با واشنگتن رو غیر ممکن ندانسته، ولی پیش از آن خواستار اقدام‌های عملی و واقعی آمریکا برای اعتماد سازی شده. جزئیاتی داریم از این اتفاقات و رویدادها با جمشید زند.
تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه ایران شامل 15 شرکت کشتیرانی، 52 کشتی، 12 شخص حقیقی و 53 نهاد فعال در دور زدن تحریم‌ها در 17 کشور جهان از جمله پاناما، سوئیس، هنگ کنگ و ایتالیا است. هدف از تحریم‌های جدید جلوگیری از صادرات غیرقانونی نفت و فرآورده‌های نفتی ایران است. بخش بزرگی از صادرات نفت ایران که از طریق دور زدن تحریم‌ها انجام می‌شود به چین است، ولی به رغم فشار آمریکا مقامات چینی اخیراً اعلام کردند که آن کشور مستقلاً و بر اساس سیاست‌های داخلی خود درباره خرید نفت از کشورهای مختلف تصمیم می‌گیرد. صادرات نفت ایران به چین که به 1,800,000 بشکه در روز رسیده بود، در ماه‌های اخیر به 1,200,000 بشکه در روز کاهش یافته است. یکی از شاخص‌ترین افراد حقیقی تحریم شده حسین شمخانی، پسر علی شمخانی است که بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا با استفاده از نفوذ پدرش بخش قابل توجهی از صادرات نفت خام ایران را کنترل می‌کند. حسین شمخانی به تجارت نفت خام روسیه نیز متهم شده است. به گفته مقامات آمریکایی، شبکه‌ای که حسین شمخانی آن را به وجود آورده از اسامی مستعار، گذرنامه‌های خارجی، شرکت‌های سوری و شیوه‌های دیگر برای پنهان کردن ارتباط خود با ایران و روسیه استفاده کرده است. در نخستین واکنش، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران تحریم‌های جدید را که صادرات نفت و گاز جمهوری اسلامی را هدف قرار داده، اقدامی جنایتکارانه، ناقض اصول و قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل و حقوق بشر و مصداق جنایت علیه بشریت خوانده است. آقای بقایی نگفته که تحریم شرکت‌ها و تانکرهای نفتی و افرادی مانند حسین شمخانی چه ارتباطی با حقوق بشر، حقوق بین‌الملل و جنایت علیه بشریت دارد. با تحریم‌های اعلام شده در روز چهارشنبه، شمار افراد، نهادها و کشتی‌های مرتبط با ایران که در سال جاری میلادی هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند، به بیش از 500 مورد می‌رسد. همزمان با اعلام این تحریم‌ها، عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه‌ای با روزنامه فاینانشال تایمز گفت که مذاکره با آمریکا غیر ممکن نیست. اما به گفته آقای عراقچی، او باید مقامات بالادستی را قانع کند که در صورت انجام مذاکره آمریکا با اراده واقعی برای یک توافق برد برد وارد گفتگوها می شود. عباس عراقچی تأیید کرده که پس از پایان جنگ هم تماس‌های خود با استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا را ادامه داده و به او گفته تهران خواهان اقدامات واقعی برای اعتمادسازی از طرف آمریکاست. در بخش دیگری از این مصاحبه وزیر خارجه ایران گفته است برای اثرگیری مذاکرات هسته‌ای آمریکا باید تضمین بدهد که در حین گفتگوها حمله به ایران انجام نخواهد شد و پیش از آن تهران به اقدامات واقعی از طرف واشنگتن برای اعتمادسازی نیاز دارد. یکی دیگر از شروطی هم که آقای عراقچی در این مصاحبه و در اظهار نظرهای پیشین خود مطرح کرده پرداخت غرامت جنگ است که تاکنون هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی درباره جزئیات این درخواست و اینکه چه کشوری باید غرامت بپردازد اظهار نظر نکردند. قرار بود ششمین دور از مذاکرات تهران واشنگتن روز 25 خرداد برگزار شود، ولی حملات 23 خرداد اسرائیل به ایران سبب لغو آن نشست شد و تاکنون طرفین نتوانستند برای اثرگیری گفتگوها به توافق برسند.
گزارش جمشید زند رو شنیدی. در ارتباط با این گزارش همراه شدم با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین در حکومت پهلوی که همکنون ساکن لندنه، و از او پرسیدم که تحریم و مذاکره دو روی کرده کاملا متفاوت، اما این راه برد به کجا راه خواهد برد و به چه معناست؟ مهرداد خانساری:
به نظر من یک سری واقعیات هست که جمهوری اسلامی با اونها روبروست و اون این هست که بالاخره برای اینی که این آتش بس به هم نخوره، صدمات بیشتر به مملکت وارد نشه، وضعیت اونها در داخل از اینی که هست پیچیده تر و مشکل تر نشه، نیاز به این مذاکرات رو دارن. از سوی دیگه به هر حال اینها باید تلاش بکنن که یک حفظ ظاهری بکنن، یعنی در شرایطی که امکاناتی که در گذشته در اختیارشون بود، آتوهایی که در اختیارشون بود دیگه در اختیارشون نیست، به هر حال به یه فرمی وارد این مذاکرات بشن که جنبه تسلیم در انظار مردم در داخل و علل اصول در نظر خود آمریکایی‌ها هم نداشته باشه. البته بسیار کار دشواریه. طرح این مسائل، این که ما درآمد می‌خوایم، اینی که ما گارانتی می‌خوایم، اینا همه به هر حال به نظر من بیشتر جنبه فساد داره. به دنبال این هستن که بگن اگر ما آمدیم و نشستیم و در یک شرایطی به یک توافقی هم احتمالاً به اون هم رسیدیم، زمینه اون از طریق میانجیگران، کسانی که دارن میانجیگری میکنن، به ما یک قول و قرارهایی در این راستا دادن و یک دید مثبتی در رابطه با این تقاضاهای ما بوده. البته اونی که مثلا فرض کنیم اگر در حین مذاکرات جنگ آغاز نشه، خب اون بیشتر جنبه واقعی داره تا اینکه مثلا آمریکا بخواد تایید بکنه که مثلا حاضر غرامت بپردازه.
نظر شما این داستان و مطالبی که آقای عراقچی دارن بیان میکنن، اینا بیشتر یک روکشه، یک نماه، ولی در درون اتفاقات دیگری داره رخ میده؟ اتفاقا موضوع غرامت رو که میگید، خب مسئله اساسی اینه که آیا چنین چیزی امکانش هست؟ یعنی ایران میتونه بابت آن اتفاقی که افتاد در جریان جنگ 12 روزه و حمله‌ای که ایالات متحده آمریکا هم درش مشارکت داشت به همراه اسرائیل، از ایالات متحده طلب غرامت کنه؟ چون همچین چیزی رو در گذشته داشتیم که البته فکر نمی‌کنم به نتیجه هم رسید، در جریان جنگ ایران و عراق که اونجا هم ایران طلب غرامت کرده بود ولی نتیجه‌ای نگرفت به ظاهر.
خب البته در جنگ ایران و عراق به هر حال اون آقای پرز دو کویار قبل از اینکه از پست خودش به عنوان دبیرکل سازمان ملل بیاد کنار، اعلام کرد که عراق به اصطلاح اون جنگ رو شروع کرده و مقصره، و این ادعای ایران رو خیلی قوی تر کرد. ولی ادعای غرامت کردن علیه عراق خیلی فرق میکنه با ادعای غرامت کردن علیه آمریکا، اونم در شرایط فعلی. بله، از نظر قانونی اینها میتونن بگن که حمله آمریکا به مملکت ما غیر قانونی بود و این کاری که اینها کردن، این رو میتونن به مراجع بین المللی ببرن و در مراجع بین المللی هم برابر با اتفاقاتی که افتاد شاید بتونن به اصطلاح یک حرفشون رو تا یه حدودی هم به کرسی بنشونن. ولی در نهایت هر ارگان قضایی بین المللی هر تصمیمی هم که بگیره این رجوع میشه به شورای امنیت سازمان ملل و در شورای امنیت سازمان ملل آمریکا رو وتو میکنه. این پروسه از ابتدا تا بخش نهاییش برای همه کاملا روشنه. پس این یک به اصطلاح ترفند سیاسی یا دیپلماتیک در این مرحله بیشتر نیست و نمیتونه باشه، چون ایران خواهان این هست، همه هم اینو میدونن، خواهان این هست که این مذاکرات صورت بگیره برای اینکه جلوی خسارات بیشتر رو بگیره. و این مذاکراتش با اروپایی‌ها در هفته گذشته در اصل چاشنی این بود که این مذاکرات بتونه با آمریکایی‌ها به یک صورتی صورت بگیره.
پس چرا در شرایطی که گفته میشد که اروپایی‌ها به هماهنگی هم رسیدن با ایالات متحده آمریکا در ارتباط با همین نشستی که با ایران داشتن، اما الان ما شاهد این تحریم‌هایی هستیم که سنگین‌تر هست و به هر حال فشار بیشتری رو به جمهوری اسلامی وارد می‌کنه؟
برای رفتن به مذاکره یا نشستن دلیل این نیستش که شما اون آتوهایی رو که در اختیار دارید به کار نگیرید و از اونها به عنوان یک اهرم برای به اصطلاح قوی‌تر کردن دست خودتون استفاده نکنید. همینطور که جمهوری اسلامی مدعی است که مثلا فرض کنیم آمریکا باید غرامت بپردازه، شما میگید اگر قراره که بریم صحبت بکنیم، خب چرا این موضوع رو الان داری مطرح میکنی که میتونه لطمه بزنه به این پروسه؟ آمریکایی‌ها کار خودشونو میکنن و در موقعیتی هستن که اون کاری رو که میخوان بکنن رو میتونن انجام بدن، با این تفاوت که ایران در موقعیتی نیست که اون ادعاهایی که داره رو که شاید بعضیاش از نظر قانونی درست باشن رو بتونه به کرسی بشونه.
یعنی شما بحث اعتماد سازی رو هم منتفی میدونید؟ یعنی یک مسئله کاملا غیر قابل توجیهی اعتماد سازی که آقای فراخی صحبت
می‌کنه. من دارم عکسش رو روش تاکید میکنم که بی اعتماد سازی در حد اعلاست، کوچکترین اعتمادی وجود نداره. مسئله این هستش که طرفین در نهایت بی‌اعتمادی مجبورن که بیان بنشینن و این ماجرا رو به هر حال به یک فرمی که برای طرفین میتونه قابل قبول باشه جلو ببرن. در این رابطه نیاز و احتیاج ایران به مراتب بیشتر از ایالات متحده است.
مرداد خانساری بود، دیپلمات پیشین در حکومت پهلوی، که از لندن با ما گفتگو میکرد. اما در همین ارتباط همراه میشیم با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در استکهلم، تا از او بشنویم درباره صحبتی که وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران عنوان کرده بود در پی اینکه ایران از ایالات متحده آمریکا قصد داره، یا اینکه ایران میگه که باید ایالات متحده آمریکا به جمهوری اسلامی غرامت بده بابت حمله‌ای که به ایران صورت گرفت و ایالات متحده آمریکا هم در همراهی با اسرائیل در اون نقش داشت. اما موقعیت اسرائیل و آمریکا آیا در این ماجرا و در نگاه حقوق بین‌الملل یگانه هست و یا اینکه تفاوت داره، و آیا ایران میتونه چون این تقاضایی بکنه و به نتیجه‌ای برسه یا نه؟ اینها رو از سعید محمودی در استکهلم بشنویم.
من برای اینکه به این سوال جواب بدم اول باید اینو عرض بکنم که در این جنگی که صورت در این حملهی که صورت گرفت علیه ایران، وضع اسرائیل با وضع امریکا از نظر حقوقی کمی متفاوت. اسرائیل حداقل سعی کرد که توجیه حقوقی بکنه حملش رو. همون روز اول ادعا کرد که حملش بر اساس دفاع مشروع پیشگیران است. ضمن این که این مبنای حقوقی جای بحث داره و مورد قبول همه کشورها نیست و همه حقوق بین المللان ها به اون اعتقادی ندارن، به خاطر اینکه در اساسنامه سازمان ملل صحبتی از دفاع مشروع پیشگیرانه نشده، در این محاضا با توجه به اینکه تعدادی از کشورها و پاره ای از کشورهای مهم، آمریکا، کانادا، استرالیا، خود اسرائیل، اینا الان چندین ساله که این ادعا رو میکنن که همچین پاره در حقوق بین الملل هست، بنابراین به هر حال یه زمینه ای در پیدا شده در حقوق بین الملل و اسرائیل سعی کرده که توجیه بکنه حمله خودش به ایران از نظر حقوقی بر اساس این اصل حقوقی. ولی وضع امریکا متفاوته، به خاطر اینکه امریکا به نظر من تا اونجایی که من میدونم برای اولین بار از نیروی نظامی علیه کشور دیگه استفاده کرده و حتی سعی نکرده که یک مبنای حقوقی رو ادعا بکنه یا پیشنهاد بکنه. یعنی معمولا در این موارد و در مواردی که امریکا علیه کشورهای مختلف نیروی نظامی به کار برده، یا صحبت دفاع مشروع بوده یا صحبت حمله نظامی انسان دوستانه بوده برای نجات مردم در اون کشور بوده، یا ادعای این بوده یا در واقع اینجور بوده که شورای امنیت سازمان ملل متحد اجازه کاربرد نیروی نظامی رو داده. در این مورد هیچ کدوم اینا نبوده و آمریکا هم ادعای نکرده و این در واقع خیلی مطابق عمل کرده دستگاه پرزیدنت ترامپ در حال حاضره و اون عمل کرده این است که هر جایی که ما خودمون بخوایم صلاح ببینیم از نظر سیاسی، دیگه قوانین بین‌المللی اصلا اهمیتی نداره و هر کی هر چی میخواد بگه ما انجام میدیم در واقع کارمون رو. به همین دلیل به نظر من و تا جایی که میتونم به نظر اکثریت قریب به اتفاق حقوقدان‌های بین‌المللی و کشورها، حمله امریکا علیه تأسیسات اتمی ایران از نظر حقوق بین‌الملل غیر قانونی بوده، هیچ مبنای قابل قبول حقوقی نداره و چون اینجوره باز مطابق قوانین حقوق بین‌الملل در مورد مسئولیت کشورها، دولت امریکا مسئول صدماتی است که به ایران وارد کرده و این صحبت وزیر خارجه ایران امروز بر این پایه بیان شده که چون حمله غیرقانونی بوده و صدمات جدی زده شده به ایران و تأسیسات ایران، بنابراین امریکا یه مسئولیت داره، مسئولیت جبران خسارت داره.
حالا آقای محمودی، این روند به چه شکلی طی میشه؟ آیا جمهوری اسلامی ایران باید این شکایت رو ببره به نهادی حقوقی و این نهاد حقوقی چگونه اینو بررسی خواهد کرد و آیا ایالات متحده قدرت داره که از پرداخت این غرامت سر باز بزنه و یا وتو کنه یا عقب و به نوعی جلوشو بگیره؟
بله، البته امریکا این قدرت رو داره و به احتمال زیاد هم همین کارو خواهد کرد. برای کشورها چیزی که مهمه اینه که طرفی که مسئوله مسئولیتشو بپذیره. همیشه این معنیشی نیستش که کشوری که صدمه دیده در عمل زحماتش به نتیجه میرسه و واقعا غرامتی هم میگیره. در خیلی موارد با توجه به شرایط سیاسی کشور صدمه دیده موفق میشه غرامت بگیره. مثلا فرض کنید بعد از جنگ جهانی دوم کشور آلمان به خیلی از این کشورهایی که صدمه دیده بودن به تدریج تا سال 2010 تا اونجا که من میدونم مثلا به سوئیس غرامت میداد و غرامت داد و تمام غرامت ها رو داد. مثال بهترش حمله عراق به کویت بودش در سال 1980 که چون امریکا و کشورهای دیگه اون زمان در شورای امنیت میخواستند، بلافاصله بعد از اینکه عراق رو بیرون کردن از کویت مجبور کردن عراق رو که یک تعهدی بکنه که تا 20-25 سال از محل درآمد نفتش به هر کسی که هر نوع صدمه‌ای بر اثر این حمله عراق به کویت کرده بود غرامت پرداخت کرد و این غرامت‌ها هم در سوئیس تعیین می‌شد، یه کمیسیون از طرف سازمان ملل بود تعیین می‌کرد و هر کسی غرامت طلب می‌کرد اون کمیسیون بررسی می‌کرد بهش می‌داد و خیلی هم ادعاهای عجیب و غریب و بی‌پایه کردن ولی غرامت رو گرفتن. ولی خب البته موارد متعدد دیگه هم داشتیم که کشوری کاملا محق بوده در گرفتن غرامت ولی عملا دستش به جایی نمی‌رسیده، برای اینکه شما نمیتونید به زور در حقوق بین‌الملل کشور مقابل رو به دیوان بین‌المللی لاهه بکشید یا به یک دادگاه دیگری ببرید و مذاکرات سیاسی هم حتی اگر رابطه دوستانه بین دو کشور برقرار بشه همیشه منجر به پرداخت غرامت نمیشه. بنابراین به نظر من این گفته وزیر خارجه ایران یک گفته حقوقی صحیح امروز ولی در عمل در واقع به اجرا در آوردنش تقریبا محاله با شرایط سیاسی فعلی.
سعید محمودی بود، استاد حقوق بین‌الملل در استکهلم که با ما صحبت می‌کرد. اما بپردازیم به یک موضوع دیگر خیلی سریع. مجلس شورای اسلامی یک ماده دیگر از لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور رو تصویب کرد. در این ماده گفته شده وزارت خارجه باید ظرف 6 ماه بانک اطلاعات ایرانیان خارج از کشور و روش برقراری ارتباط با اونها رو تهیه کنه. ماده ششم لایحه هم مربوط به بررسی شکایت‌های ایرانیان خارج از کشور و تقاضاهای عفو. به دلیل ابهام در این ماده برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی مجلس ارجاع شده و از طرف دیگه یک ماده دیگر هم داره که ماده 3 هست که در رابطه با جذب سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور هست. در اینجا همراه می‌خوایم بشیم با سیامک نظم‌آزی، بازرگان ایرانی آمریکایی که در سال 2015 هنگام سفر به ایران برای ملاقات با خانواده‌اش بازداشت شد و 8 سال رو در ایران در زندان بود. آقای نظم‌آزی بهتون سلام می‌کنم. می‌دونم فرصتتون هم کم هست ولی بذارید از همینجا آغاز کنیم که این لایحه رو که الان دولت آقای پزشکیان و مجلس شورای اسلامی مشخصاً در موردش داره صحبت میکنه، با توجه به شرایطی که شما گذروندید تا چه اندازه واقعاً میتونه یک بحث جدی در ایران امروز باشه؟
سلام عرض کردم و اول اجازه بدید من تشکر بکنم از شما و رادیو فردا و همکارانتون که به مسئله گروگانگیری جمهوری اسلامی توجه زیادی کردین، خیلی ممنونم. بپردازیم به سوالتون. ببینید هر موقع جمهوری اسلامی به تنگناهای سیاسی و اقتصادی میرسه رو میبره به دعوت از ایرانیای خارج از کشور برای سفر به ایران و برای سرمایه گذاری در ایران و البته تا موقعی که میشه گفتش که کمی جالبه این حرف، وقتی که در حال حاضر نه تنها گروگان‌های مانند دکتر احمد رضا جلالی در بند هستند و در زیر تیغ اعدام به سر می‌برند و حتی در موقعی که وزارت اطلاعات خود آقای پزشکیان همواره در حال گروگانگیری و بازداشت خودسرانه دو تا بیعتیا هست، به بهانه‌های واهی همچین حرفایی زده میشه. دلیل دیگه ای هم که نمیشه جدی گرفت که ایرانی‌های خارج از کشور بیان و سرمایه گذاری بکنن اینه که حتی اونایی که در ایران هم هستن با این وضعیت اقتصادی و با این شرایط مبهم از همچین کاری دوری میکنن و واقعا نمیشه این دعوت رو جدی گرفت.
نکته ای وجود داره آقای نظم‌آزی، چون شما یکی از اتهاماتتون همکاری با مجمع جهانی اقتصاد داووس بود. شما در نامه هم که نوشتید اون موقع وزیر خارجه پیشین حسین امیرعبداللهیان رو خطاب قرار داده بودید که حسین امیرعبداللهیان در این نشست شرکت کرده بود. الان صحبت از اینه که جذب سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور، شما خودتون به عنوان یک بازرگان ایرانی آمریکایی، یک کارآفرین، چگونه راغب میشید با توجه به اینکه 8 سال در زندان گذروندید و حتی در جایی به حدی به شما فشار اومده بود که جمهوری اسلامی رو متهم کردید به فرزند فروشی، برگردید و در ایران بخواین سرمایه گذاری کنید یا سرمایه‌ای رو به ایران بیارید؟ با توجه به اینکه حالا اصلا ماجرای تحریم ها هم که مانع از این میشه رو بذاریم اصلا کنار و چشممون رو بهش ببندیم،
عرض کنم من جمهوری اسلامی رو متهم نکردم به فرزند فروشی. من از یه واقعیتی که در جمهوری اسلامی اتفاق داره میفته رو خیلی رک بیان کردم. ببینید در هر صورت من حالا میگم شهروند دو تابعیتی، من زاده ایران زمینم، من بیمارستان آپاتانا به دنیا آمدم، قسمتی از زندگیم اونجا بودم و شهروند ایران هستم و این بحثای تبادل انسان دوستانه که وقتی میاد به این که کسایی که خودسرانه بازداشت میکنن و گروگان میگیرن در برابر پول، اینو نمیشه گفت که در هر صورت تبادلی بوده و حتی اون موقع هم به سپاه و کسان دیگه که زندانبانها در حقیقت میگفتم که هیچ چه کسی واقعا قادره، چه نهادی که یک ایرانی رو تبادل بکنه، اصلا همچین چیزی وجود نداره. میدونین که بحث جمهوری اسلامی همیشه اینه که خب اینا ما دو تا بیعتی، چیزی به عنوان دو تا بیعتی به رسمیت نمیشناسیم و اینا شهروندان ایرانن، به این بهانه ما رو زندان نگه میدارن در همون و در این حال بحث تبادل میکنن و مذاکره میکنن برای باجگیری از کشوری که کشور دیگه‌ای که تابعش هستیم که در کیس من آمریکا بوده. برای همین ادعا نیست. ولی عرض کردم شما اشاره کردین به اینکه ما به بهانه‌های واهی بازداشت میشیم. من ایران که وارد شدم یا در حین خروج که اول ممنوع خروجم کردن و سه ماه در خیابون صابونچی که یکی از این خونه های مرکز بازجویی استفاد هم نمیشه خونه هم روش زندگی میکنه مرکز بازجویی خارج از زندان وزارت ببخشید سازمان اطلاعات سپاه بوده اونجا بازجویی شدم و ولی علت اولی که گفتن که قبلا جزو گروهی به نام رهبران جوان جهانی مجمع اقتصاد جهانی بودم و گفتن که این یعنی همکاری با دولت متخاصم آمریکا و ادله وجود مجمع اقتصاد جهانی اینه که در نظام جمهوری اسلامی نفوذ بکنه و قصد براندازی داره و البته من گفتم خب همه دولت ها اونجا میرن و اون نامه کوتاهی هم که شما بهش اشاره کردین با آقای امیر عبداللهیان هم همین اشاره میکرد. مگه میشه حالا میگم بهانه های واهی اصلا مجمع اقتصاد جهانی که غیر دولتیه و بازم نهاد سوئیسیه، یعنی خیلی عجیبه ادعایی که میکنن.
حالا با این تفاصیل فکر میکنید واقعا در این شرایط کسی میتونه بیاد سرمایه گذاری کنه یا کسی راغب هست که بیاد سرمایه گذاری کنه؟
من فکر کنم شما خیلی جلو دارین میرین. سرمایه گذاری پیشکش، این جذب ایرانیای خارج از کشور و این حرفا خیلی متناقضه و شروع اگر جمهوری اسلامی میخواد واقعا سیگنال بده که امنه، خب اولا من عرض کردم فکر نمی کنم خود آقای پزشکیان، خود مجلس و غیره هم همچین باوری دارن که امنه، ولی خب فکر کنم گزارش دیروز پریز خودتون بود که جمهوری اسلامی در فکر اینه که از چهرهای فرهنگی معروف ایران دعوت بکنه بیان و میخواد سوء استفاده بکنه از این که بالاخره تمام ایرانی ها دلشون برای ایران میتپه، دلشون میخواد به زادگاهشون برن، خانوادهشون رو ببینن و این سوء استفاده داره میشه، با احساسات ایرانی ها بازی میکنن. من تأکیدی که میخوام بکنم اینه که واقعا امن نیست و خیلی ها میگن خب مثلا چرا تو رو گرفتن، چرا ما رو نگرفتن.
حالا اتفاقا چون اشاره به این کردید وقت هم رو به پایانه بزنید، اینم ازتون بپرسم چون گفتید که امن نیست، اشاره کردید به ماجرای شهرام شب‌پره و گفتگویی که اخیراً از اون منتشر شد و خیلی خبرساز شد. یک نکته‌ای که وجود داشت در همین لایحه اینه که بررسی شکایت‌های ایرانیان خارج از کشور و تقاضاهای عفو که البته گفتن که ابهامی هم تو این ماده بوده، حالا ابهامشو بذاریم کنار، برای چی ایرانی‌هایی که خارج از کشور زندگی کردن باید تقاضای عفو کنند؟ آیا این پرسش نیستش برای خود شما به عنوان یک ایرانی خارج از کشور که مدتی رو هم در زندان گذروندی؟
نه پرسش نیست، نشونه ای از پررویی نظام جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی باید از ما درخواست عفو بکنه که شهروندای خودش و شهروندای دو تابعیتی و خارجی رو گروگان میگیره، سالها در محبوسشون میکنه و دست آخر میفروشدشون و ما چرا درخواست عفو بکنیم؟ حرف من به ایرانیای خارج از کشور اینه که مثل اینه که برین توی آبی که ما بهتون میگیم کوسه توشه، بگین که خب چرا منو گاز نگرفت، معنیش نمیشه که یک بار شنا کردین، ده بار شنا کردین. منم بارها میرفتم ایران و یه دفعه میدونین میتونین اون کوسه میتونه به شما هم حمله بکنه و باورتون نشه. اون آبا امن نیستن. این حرفای جمهوری اسلامی واقعا حرف، اگر جدی هستن شروعش آزادی بی قید و شرط تمام زندانیای دو تابعیتی و خارجیه که در بند دارن.
سپاسگزارم از شما سیامک نمازی که از آمریکا با ما بودید و نگاهی کردیم به لایحه‌ای که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده. مهدی طاهباز اینجاست و منتظر تا خبرها رو خلاصش به آگاهیتون برسونه.
با سلام و وقت بخیر. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد که قانونی را امضا کرده است که به موجب آن استقلال به نهادهای مبارزه با فساد این کشور باز می‌گردد. ساعتی قبل از این قانونگذاران اوکراینی لایحه استقلال نهادهای مبارزه با فساد را تصویب کرده بودند. هزاران معترض در کیف و شهرهای دیگر اوکراین در روزهای اخیر تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز در سال 1388 خبر دیدار یک نماینده رئیس جمهوری ایران با او و زهرا رهنورد را تکذیب کرد. رسانه‌های ایران روز پنجشنبه به نقل از محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهوری خبر داده بودند که یکی از اعضای دولت به نمایندگی از پزشکیان با میرحسین موسوی دیدار کرده. او افسوده بود ملاقات این عضو دولت با آقای موسوی یک ساعت و نیم به طول کشید. این ملاقات و همینطور دیدار اخیر دوستان میرحسین موسوی با او نشانگر این است که رئیس جمهوری در پی رفع حصر به عنوان خواسته بخشی از مردم است. سایت کلمه اما با تکذیب این خبر نوشته که تاکنون هیچ فردی به عنوان نماینده رئیس جمهوری با محصورین ملاقاتی نداشته است. در خبر دیگر، استیو ویتکاف فرستاده ویژه ایالات متحده روز پنجشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کرد تا برای نجات مذاکرات آتش‌بس غزه و مقابله با بحران انسانی در این منطقه تلاش کند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اندکی پس از ورود استیو ویتکاف به اسرائیل در شبکه اجتماعیش نوشت سریع‌ترین راه برای پایان دادن به بحران انسانی در غزه این است که حماس تسلیم شود و گروگان‌ها را آزاد کند. بیش از 200 بازیگر، موسیقیدان و شخصیت رسانه‌ای آلمان در نامه‌ای سرگشاده از فردریش مرتز صدر اعظم خواستند تا تحویل سلاح به اسرائیل را متوقف کند و تحریم‌هایی را به دلیل اقدامات نظامی اسرائیل در غزه اعمال کند. در این نامه آمده ما نیز جنایات وحشتناک حماس را با شدیدترین لحن ممکن محکوم می‌کنیم، اما هیچ جنایتی مجازات دست جمعی میلیون‌ها انسان بی‌گناه را به وحشیانه‌ترین شکل ممکن توجیه نمی‌کند.
سپاس از مهدی طاهباز که تازه‌ترین خبرها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن خوند و با ما همراه باشید در ادامه.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
تعدادی از کشورهای عربی و غربی با انتشار بیانیه‌ای ضمن دعوت از کشورهای جهان برای به رسمیت شناختن کشور فلسطینی خواستار خلع سلاح گروه افراطی حماس و پایان حاکمیت این گروه بر نوار غزه شدند. البته این در حالیه که بحران گرسنگی در غزه بیش از پیش تشدید شده و اعتراض‌ها به سیاست‌های اسرائیل در این باریکه هم شدت بیشتری به خودش گرفته. از جمله جمعی از شخصیت‌های برجسته اسرائیلی نامه‌ای را امضا کردند و در این نامه خواستار اعمال تحریم‌های فلج‌کننده بین‌المللی علیه اسرائیل شدند. با ایلیا جزائری جزئیات بیشتری بشنویم.
مارک کارنی نخست وزیر کانادا اعلام کرد که این کشور ماه سپتامبر آینده فلسطین را به عنوان کشور به رسمیت خواهد شناخت.
به دلایلی که قبلا ذکر کردم، کانادا قصد دارد در 82 اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر 2025 کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد.
این تازه ترین تصمیم اعلام شده از سوی کشور غربی برای به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان کشور است که در پی شدت گرفتن بحران انسانی در نوار غزه در نتیجه عملیات نظامی اسرائیل گرفته می شود. آقای کارنی شامگاه چهارشنبه 8 مرداد در جلسه با اعضای کابینه کانادا که برای بررسی وضعیت وخیم غزه برگزار شده بود گفت این تصمیم پس از گفتگو با کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا گرفته شده است. آقای استارمر هم سه‌شنبه 7 مرداد اعلام کرده بود که بریتانیا ماه سپتامبر آینده کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت مگر اینکه دولت اسرائیل اقداماتی جدی برای پایان دادن به وضعیت هولاک غزه انجام دهد. نخست وزیر کانادا در جلسه کابینه‌اش گفت سطح رنج انسانی در غزه غیر قابل تحمل است. وزارت خارجه اسرائیل به این تصمیم نخست وزیر کانادا واکنش نشان داد و آن را پاداشی برای گروه افراطی حماس توصیف کرد. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم در اعتراض به تصمیم کانادا در شبکه اجتماعی خود نوشت چون این تصمیمی دستیابی به توافق تجاری با کانادا را بسیار دشوار می‌سازد. اما آقای کارنی می‌گوید عملی شدن تصمیم کانادا برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین شرط‌هایی دارد.
این اقدام بر تعهد تشکیلات خودگردان فلسطینی از جمله تعهدی که محمود عباس رئیس این تشکیلات برای اصلاح دولت خود ارائه داده، برگزاری انتخابات عمومی در سال 2026 که حماس نقشی در آن نداشته باشد و غیر مسلح بودن کشور فلسطین بنا شده است.
در همین ارتباط یوهان وادفول وزیر خارجه آلمان چهارشنبه گفت که روند به رسمیت شناختن کشور فلسطین باید از همکنون آغاز شود. به گفته وزیر خارجه آلمان راه حل دو کشوری تنها گزینه برای یک زندگی صلح‌آمیز، شرافتمندانه و امن برای هر دو طرف است. این موضع وزیر خارجه آلمان ساعتی پیش از سفرش به اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی اعلام شد. فشار برای به رسمیت شناختن رسمی کشور فلسطین پس از آن افزایش یافته که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد کشورش در ماه سپتامبر آینده به عنوان نخستین قدرت بزرگ غربی کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. تا کنون بیش از 140 کشور جهان از جمله 12 کشور اروپایی فلسطین را به عنوان کشور به رسمیت شناختند. کشورهایی که بر راه حل دو کشوری به عنوان بهترین گزینه به منظور پایان مناقشه اسرائیلی فلسطینی تأکید می کنند. مارک کارنی نخست وزیر کانادا در این باره می گوید
کانادا همواره از اسرائیل به عنوان یک کشور مستقل در خاورمیانه که باید در صلح و امنیت زندگی کند حمایت خواهد کرد. هر مسیری برای صلح پایدار در اسرائیل مستلزم یک کشور فلسطینی پایدار و باثبات است، کشوری که حق مسلم اسرائیل برای امنیت و صلح را به رسمیت بشناسد.
تحولات سیاسی اخیر در حالی روی می‌دهد که وزارت بهداشت فلسطینی در نوار غزه اعلام کرده است شمار کشته شدگان در نوار غزه از زمان آغاز عملیات نظامی اسرائیل در 15 مهر سال 1402 که با هدف اعلام شده نابودی حماس صورت می‌گیرد از 60,000 نفر فراتر رفت، قربانیانی که اکثرشان غیر نظامی هستند. به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان یک کشور از سوی کشورها بیشتر اقدامی نمادین است، زیرا به دست آوردن کرسی در سازمان ملل ابتدا نیازمند تصویب شورای امنیت است، گامی که با توجه به مخالفت‌های آمریکا و احتمال وتوی چنین تصمیمی از سوی واشنگتن دشوار به نظر می‌رسد. با این وجود اقدام کشورهای اروپایی برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین خشم و نگرانی اسرائیل را برانگیخته، چرا که می‌تواند بر روابط اسرائیل با جامعه جهانی تأثیر بگذارد.
ایلیا جزائری گزارش میداد. یک فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم و یک مهمان داریم.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
همچنان با شما همراه هستیم با ایستگاه 19 از رادیو فردا. خبری منتشر شد و پس از اون هم این خبر تکذیب شد. خبر به نقل از محمد جعفر قائم پناه بود، معاون اجرایی رئیس جمهور ایران، که خبر داده بود یکی از اعضای دولت به نمایندگی از مسعود پزشکیان با میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز دیداری داشته. آقای قائم پناه افزوده بود ملاقات این عضو دولت با آقای موسوی 1.5 ساعت به طول کشیده و این ملاقات و همینطور دیدار اخیر دوستان میرحسین موسوی با او نشانگر اینه که رئیس جمهور در پی رفع حصر به عنوان خواسته بخشی از مردم جامعه است. اما این خبر از سوی نزدیکان میرحسین موسوی و سایت کلمه تکذیب شد. در اینجا میخواییم همراه بشیم با اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی و حقوقدان، که از پاریس ما را همراهی میکنن. آیا امیر ارجمند، بهتون سلام میکنم. اگر اجازه بدید اول از همین تکذیبیه شروع کنیم، که خبر وقتی که منتشر شد خب حکایت از یک گشایشی میکرد در وضعیتی که آقای موسوی باهاش روبرو هستن، اما بلافاصله تکذیب شد. از اساس این خبر صحت نداشت، یعنی این دیدار صورت نگرفته بود، و آقای قائم پناه روی چه حسابی این مطالب رو بیان کرده بود؟
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم. خب یکی از رسانه های نزدیک به دولت که به نظرم نیست که در ایام یک سالگی دولت هم در تلاش از کارنامه مثبتی از عمل کرده آقای دکتر پزشکیان ارائه بشه، خبری منتشر کرده مبنی بر این که یک فرد، یک از اعضای کابینه، به نمایندگی آقای دکتر پزشکیان با میرحسین موسوی و خانم رهنورد ملاقات کردند. آنچرا که تکذیب شده این استش که هیچ کسی به عنوان نماینده آقای پزشکیان با خانم رهنورد آقای موسوی ملاقاتی نداشتند و این مسئله بسیار مهم. متاسفانه ما امیدواریم که روزی آقای پزشکیان که سخن از گفتگو و با اپوزیسیون مطرح میکنن قدر اپوزیسیون و ملی رو به اندازه کافی بدونن و تلاش بکنن که مذاکرات رسمی رو با اونها آغاز بکنن، از جمله اگر در رابطه با حصر هم مسئله هست به صورت شفاف و کاملا رسمی انجام بشه. و خب هیچ نیازی هم در واقع به کارهای خیلی فراوانی نیست، یک حقی از دو نفر هست که الان مدت طولانی بیش از 19 سال هستش که زایه شده، رفع اون بسیار ساده خواهد بود اگر که اراده سیاسی وجود داشته باشه. امیدواریم که آقای پزشکیان پا رو جلو بذارن و این اقدام صورت بگیره.
فکر میکنید اراده سیاسی وجود داره با توجه به وضعیتی که برای آقای کروبی رخ داد؟ برای آقای موسوی هم میشه همچین انتظاری رو داشت؟
ببینید الان مدت زیادی هستش که رسانه‌های نزدیک به دولت هر از گاهی اعلام میکنن که مذاکره شده، رفع حصر میخواد صورت بگیره و غیره، و تا الان اتفاق قابل توجهی رخ نداده. ما امیدواریم که این ضرورت از جانب دولت احساس بشه، از جانب کل حاکمیت حاصل بشه، یعنی مسئله هم نیستش که تنها دولت در رابطه با اون تصمیم بگیره، بلکه میباید که نظام در رابطه با اون تصمیم بگیره. امیدواریم که این عقلانیت در نظام به وجود بیاد که بدونن در شرایطی که کشور در وضعیت خطیر قرار داره میباید که اصلاحات اساسی رو انجام بدن.
ولی به هر حال اگر که این کار رو انجام بدن، آقای امیر ارجمند، شما با توجه به نامه‌ای که آقای موسوی نوشته بودن و در اون صحبت از همه پرسی و تشکیل مجلس مؤسسان کردن، این میتونه یک نشانه یا پیام خاصی رو به جامعه بده. آیا فکر میکنید که دولت آقای پزشکیان و حاکمیت در رأسش آیت الله خامنه‌ای به این سمت خواهد رفت در این شرایط؟
ببینید اینو بعد آقای پزشکیان و آقای خامنه‌ای پاسخ بده. به نظر من ضرورت، یعنی چاره‌ای ندارن، این چاره‌ای وجود نداره. کشور در وضعیت خطیر هست، در مقابل دشمنان خارجی قرار داره و اون چیزی که میتونه کشور رو نجات بده همبستگی ملی و همبستگی ملی هم بازگرداندن قدرت به مردمه، یعنی قوه مؤسس باید مردم باشن و این مسئله اساسی و عمده‌ای هست و سطح مطالبات در داخل کشور به قدری بالا هست که این درخواست آقای مهندس موسوی یک درخواست کاملا معقول و منطبق با واقعیت هست. آقای پزشکیان وقتی میگه من میخوام با اپوزیسیون صحبت بکنم، منظورش صحبت کردن که با دوستان خودش نیست.
خب امکان داره که اپوزیسیون
در زندان و در حصر.
بله امکان داره اپوزیسیون مورد نظر آقای پزشکیان در نتیجه اصولگرایانی باشن که مخالف دولت هستن، شاید منظورشون اینشه. این هست. خب چون آیا آقای پزشکیان قادر هست با اپوزیسیون داخل ایران مثل آقای موسوی و حالا گروه های دیگه ای مثل نهضت آزادی و اینها گفتگو کنه، یا حتی با اپوزیسیون خارج از کشور، آیا این رو در اصلا قامت آقای پزشکیان و حکومت جمهوری اسلامی میتونیم ببینیم؟
ببینید من کاری که چیزی که برام مهمه این هستش که تلاش بکنیم که این اتفاق حتما بیفته، به خاطر اینکه کشور راه چاره دیگه ای نداره. مسئله نظام نیست. موزه آقای منصور نسبت به نظام روشن و واضح است. ایشون گفته، تاکید کرده که نظام نماینده همه مردم ایران نیست، میباید که قدرت به مردم برگردونده بشه. خب این روشن و واضح هستش و انتظار نباید داشته باشه آقای پزشکیان یا هر کسی دیگر آقای مهندس موسوی از مواضع اصولی خودش دست بر بداره، بلکه اونها میباید که قدم پیش بذارن و با مردم صحبت بکنن و با نمایندگان مردم، با افرادی که میتوانن خلاصه بخش از مطالبات مردم رو نمایندگی بکنن، وارد گفتگو بشن. این اگر این کار انجام ندن، خب به هر حال کشور به ورطه فروپاشی خواهد رفت و اون چیزی که مهم است، و اگر اونها دلشون برای کشور میسوزه، این هستش که گذار مسالمت آمیزی صورت بگیره. بازم میگم اون چیزی که مهم است تأکید آقای موسوی بر قوه مؤسس است. اینه، یا آقای پزشکیان بهش اعتقاد داره یا بهش اعتقاد نداره. اگر اعتقاد داره باید که واقعا صادقانه عمل بشه. ببینید تلاش برای در واقع ارائه کارنامه درخشان، نمدمال کردن هست و غیره فایده نداره. به نظرم میرسه که بهتر هست این اراده تحقق پیدا بکنه، نماینده به صورت واقعا به ما نماینده آقای پزشکان نظام بره و مسئله رو مطرح بکنه و انتظارم نداشته باشن که افراد مثلا فرض بکنن از حقوق خودشون صرف نظر کنن، بلکه قبول بکنن که یک رابطه عادلانه و منصفانه با اپوزیسیون ملی داشته باشن و کارش هم مشخص اینه. ببینید یکی سی حق رو نقض کرده، نظام جمهوری اسلامی حقوق اینها رو نقض کرده، الان برداشتن و رفتن هست هیچ کاری نداره، تمام بشه.
بله.
اونهایی که دارن خونه رو محاصره کردن اینا رو زندان کردن، برن اجازه بدن زندگی عادیشون رو بکنن اینا.
سپاسگزارم از شما که از پاریس با ما بودید، اردشیر امیر ارجمند از مشاوران میر حسین موسوی، از رهبران جنبش سبز که همچنان در حبس خانگی در ایران به سر میبره و 15 سال رو در حبس خانگی بوده. با شما همراه هستیم با ایستگاه 19. خانواده های زندانیان سیاسی واحد 4 زندان قزل‌حصار میگن که از 4 مرداد که این زندانیان رو به سلول های انفرادی منتقل کردن از وضعیت اونها هیچ اطلاعی در دست نیست. گزارش های رسیده به رادیو فردا حاکی از اینه که زندانیان سیاسی این زندان در اعتراض به هجوم گارد ویژه و ضرب و شتم زندانیان دست به اعتصاب غذا زده بودند. فرشته قاضی و گزارشی در این باره.
جمعه 4 مرداد بیش از 17 زندانی سیاسی واحد 4 این زندان به سلول‌های انفرادی منتقل شدند. سرگاه روز بعد مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو دو زندانی سیاسی اعدام شدند و همزمان گزارش‌هایی از تبعید سعید ماسوری دیگر زندانی سیاسی این زندان به زندان زاهدان منتشر شد. سعید ماسوری که بیش از 25 سال است بدون مرخصی زندانی است، خانواده او میگویند که در بی‌خبری مطلق از وضعیت او به سر می‌برند. گزارش‌های رسیده به رادیو فردا حاکی از این است که همزمان با حضور گارد ویژه در واحد 4 زندان قزل‌حصار تلفن‌های سالن قطع شده، شماری از زندانیان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و 17 زندانی به سلول‌های انفرادی منتقل شدند. نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل در اینستاگرام خود نوشته که این زندانیان با ضرب و جرح و کشیدن کیسه بر سر به انفرادی منتقل شدند. 8 زندانی سیاسی چهارشنبه 8 مرداد به واحد 4 زندان قزل‌حصار بازگشتند، اما احمد رضا حائری، علی معزی، حمزه سواری، آرشام رضایی و لقمان امینپور از جمله زندانیان سیاسی هستند که با گذشت 6 روز همچنان در سلول انفرادی نگهداری می‌شوند. خانواده یکی از زندانیان سیاسی زندان قزل‌حصار به رادیو فردا گفته است که از زمان انتقال این زندانیان به سلول‌های انفرادی همه خانواده‌ها در نگرانی به سر می‌برند. به گفته او در مراجعه خانواده‌ها برای ملاقات با این زندانی‌ها به آنها گفته شده که این زندانیان تا اطلاع ثانوی ممنوع الملاقات هستند. نزدیکان یکی دیگر از زندانیان سیاسی زندان قزل‌حصار هم به رادیو فردا گفتند که به دلیل قطع ارتباط این زندانیان با خانواده‌ها، امکان اطلاع از وضعیت آنها بسیار دشوار شده. با این حال از طریق دیگر زندانیان سیاسی متوجه شدند که آنها در اعتراض به هجوم ماموران و ضرب و شتم دست به اعتصاب غذا زدند. صفحه اینستاگرام احمد رضا حائری گزارش داده که هدف این حمله اعضای کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام بودند، زندانیانی که به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام از بهمن 1402 از سوی تعدادی از زندانیان سیاسی زندان قزل‌حصار به راه افتاد و تاکنون 100 زندانی در 48 زندان در سراسر کشور به آن پیوستند. آنها در اعتراض به استمرار اعدام‌ها در ایران هر سه‌شنبه دست به اعتصاب قضا می‌زنند و خواستار برچیده شدن مجازات اعدام در ایران هستند.
فرشته قاضی گزارش میداد. و اما یک پروژه دولتی در روسیه 10,000 نوجوان رو آزمایش میکنه تا بین اونها افراد مستعد برای رهبری رو شناسایی کنه. هدف این پروژه که انتقادهایی رو به دنبال داشته، تقویت میهن پرستی و پرورش انسانهایی که با رشد و توسعه‌ای که صحبت شده از اون هماهنگ باشن. واحد تحقیقات روسیه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به بررسی این پروژه بحث برانگیز پرداخته که گزارشی رو در همین زمینه بشنویم.
یک نهاد دولتی روسیه در حال انجام آزمایش‌های پروفایل روانشناختی روی 10,000 کودک و نوجوان است تا آنهایی که پتانسیل رهبری را دارند و به اصطلاح ضد رهبران را شناسایی کند. این اقدام تلاشی است برای تقویت میهن پرستی میان جوانان روس و سوق دادن آنها به نقش‌هایی که نتایج نشان می‌دهد مناسب آنها هستند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که کشورش را به جنگی ویرانگر جنگ‌گر علیه اوکراین و رویارویی فزاینده با غرب کشانده است، به دنبال تقویت میهن پرستی و سرکوب مخالفان در کشور است. بر اساس اسناد موجود در وبسایت تدارکات دولتی که توسط سیستما واحد تحقیقات روسیه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بررسی شدند، هدف این پروژه که از سوی مرکز میهن پرستی روسیه، روس پاتریوت سنتر که بخشی از آژانس دولتی امور جوانان است راه اندازی شده، پرورش انسان‌هایی است با رشد و توسعه هماهنگ. مربیان مستقل از این برنامه انتقاد کردند و یکی از آنها به سیستما گفت که این برنامه از شبه علم برای دستکاری استفاده می کند و بازتابی است از کمونیسم و فاشیسم. دیمازیسر مربی گفت
این تلاش دیگه‌ای از سمت مقام‌ها برای کنترل مردم و تأثیر گذاشتن روی تصمیم‌های اونا.
دانش آموزان 12 تا 18 ساله که مورد آزمایش قرار می‌گیرند از چندین منطقه روسیه هستند. این برنامه تا ماه اوت ادامه دارد و طبق اسناد بررسی شده توسط رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، 50 شرکت کننده با سابقه مثبت قابل توجه برای شرکت در یک سمینار 5 روزه در ماه سپتامبر در سواستوپول در شبه جزیره کریمه تحت اشغال روسیه در اوکراین انتخاب خواهند شد. با این حال شرح سمینار در وبسایت تدارکات نشان می‌دهد که چنین سابقه‌ای ممکن است به میهن پرستی یا وفاداری تبدیل نشود. در این بیانیه آمده است که برگزار کنندگان به دنبال شناسایی رهبران و یا ضد رهبران، شرکت کنندگان مستعد و رفتارهای مخرب خواهند بود و شرکت کنندگانی که ایده های میهن پرستی را بدنام می کنند بلافاصله از این رویداد حذف خواهند شد. مرکز میهن پرستی روسیه در کانال تلگرام خود اعلام کرد که هدف این برنامه تغییر رویکردها به آموزش، راهنمایی شغلی و تربیت میهن پرستانه جوانان است. با این حال مشخص نیست که شرکت کنندگان در نهایت در نتیجه این پروژه به کجا خواهند رفت. مقامات منطقه سیبری این هفته از برنامه‌هایی برای یک مرکز جوانان 65 میلیون دلاری که قرار است کاخ جوانان نامیده شود با هدف ترویج آموزش میهن پرستانه و ارزش‌های مورد تایید دولت در بین کودکان و نوجوانان روس رونمایی کردند. ولادیمیر کوزولوف رئیس پرسونا یک شرکت روسی که آزمون‌های پروفایل روانشناختی می‌فروشد و در این پروژه شریک است از پاسخ به سوالات ارسال شده توسط رادیو اروپای آزاد از طریق تلگرام خودداری کرد. مرکز میهن پرستی روسیه نیز به پرسش‌های رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی پاسخ نداد. کوزولوف در اظهاراتی که در کانال تلگرام مرکز میهن پرستی روسیه منتشر شد گفت ما متقاعد شدیم که میهن پرستی با درک نقش خود در آینده کشور آغاز می شود. فناوری‌های ما به نوجوانان کمک می‌کند تا این نقش را به طور دقیق، آگاهانه و با انگیزه پیدا کنند. یک روانشناس کودک ساکن مسکو که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود گفت که صدها روش نیوروپروفایلینگ وجود دارد که قابل اعتماد بودن آنها ثابت شده است، از جمله پرسشنامه‌ها و تست رورشاخ. این روانشناس کودک گفت این آزمایش‌ها می‌توانند چیزهای زیادی در مورد یک فرد به شما بگویند. اینکه آیا آنها ویژگی‌های رهبری دارند، چقدر مطیع هستند، آیا صادقانه صحبت می‌کنند یا آنچه را که فکر می‌کنند دیگران می‌خواهند از آنها بشنوند تکرار می‌کنند. سوال این است که چگونه و برای چه هدفی از آن استفاده می‌شود؟ مربی زیسر با این نظر مخالفت کرد و گفت که نیوروپروفایلینگ یا انجام پروفایل روانشناختی یک شبه علم است. او تلاش‌ها برای شناسایی رهبران بالقوه یا هدایت نوجوانان به یک حرفه یا مسیر خاص در زندگی را دستکاری خواند. او گفت
کارکرد سامانه آموزشی اینه که اطمینان حاصل کنه که طیف گسترده‌ای از استعدادها میتونن شکوفا بشن. اما انتخاب این که کدوم مسیر رو دنبال کنه به عهده افراده. این اساس تفکر انتقادیه.
در دوران پوتین چه به عنوان رئیس جمهور و چه نخست وزیر، کرملین به روشنی نشان داده است که علاقه‌ای به پرورش تفکر انتقادی ندارد. پوتین پس از بازگشت به ریاست جمهوری در سال 2012 میلادی تلاش‌ها برای سرکوب مخالفان و خاموش کردن صداهای مستقل را افزایش داد و این سرکوب از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در سال 2022 سرعت گرفته است.
گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید. از این هم پوزش میخوام که در یک جایش دچار توقف شدم. در اصل این گزارش نگاهی داشت به یک پروژه دولتی در روسیه که 10,000 نوجوان رو آزمایش میکنه تا بین اونها افراد مستعد برای رهبری رو شناسایی کنه و هدفش هم تقویت میهن پرستی و پرورش انسانهایی که بتونن خودشون رو با این رشد و توسعه هماهنگ کنن. به هر حال به پایان ایستگاه 19 رسیدیم. خیلی خوب با هم بودن، تا با هم بودن دوباره و همراهی با شما. شب و روزای خوب و پر از صلح و آرامش رو براتون آرزو میکنم. به قولی موجی مبسل ما از خود بریدن است، ساحل بهانه است، رفتن رسیدن است.